برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم به همراه حضور گرانقدر آقای دکتر بهرام پروین گناوادی. آقای دکتر پروین گناوادی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری گرامی، همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فریخته این برنامه.
متشکرم. قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی، نوشته احمد کتابی. موافق هستین که راجع به نویسنده این کتاب اول صحبت کنید؟
خواهش میکنم. حتما. آقای دکتر کتابی متولد 1319 در اصفهان هستند، یعنی الان 84 سال دارن. ایشون دکترای اقتصاد دارن. تابستان 1403
بله،
یک بزرگداشتی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، دوستداران ایشون، همکاران و شاگردانشون بزرگداشتی براشون برگزار کردن. بزرگداشت خیلی خوبی هم بود. ایشون دکترای اقتصاد دارن از دانشگاه تهران و استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند که در دو زمینه ایشون پژوهش‌هایی کردند و پژوهش‌های پرباری هم هست.
بله.
یکی در زمینه جمعیت شناسی و مبانی اقتصاد، به ویژه تورم، در این زمینه هم کتاب دارند، هم مقاله. یه بخش دیگه شون علاقه‌مندی خودشونه.
درسته.
اون علاقه‌مندی به ادبیاته و اون چه که از اقتصاد آموختن، یعنی همون جمعیت شناسی، مبانی اقتصاد یا بحث‌های جامعه شناسی و روانشناختی، اینها رو در واقع با ادبیات سعی کردن یک کارهای میان رشته‌ای انجام بدن و یکی از اون کتاب‌ها همینه، همین کتاب فرافکنی در ادب فارسی.
بله.
و چندین کتابشون اونجا دارن، مثلا خانساری نامه در شرح و احوال آثار و مخصوصا مجموع مقالات آقای دکتر محمد خانساری است. کتاب دیگه دارن در پژوهشگاه علوم انسانی منتشر شده به نام آن چه گفتم جملگی احوال توست. یه سری مفاهیم روانشناختی رو در آثار مولوی آوردن. 8 مقاله درباره مولانا و مثنوی از دریای معرف مولانا که اینو فکر میکنم سال گذشته ما در اینجا معرفی کردیم. این کتاب سعدی و مسائل اجتماعی رو که انتشارات مؤسسه روزنامه اطلاعات منتشر کردم فکر کنم اینجا معرفیشون کردیم.
بله.
نگاه سعدی به مسائل اجتماعی. در هر صورت ایشون بسیار فعالند، هم در زمینه ادب، هم در زمینه اقتصاد و به ویژه کارهای میان رشته‌ای.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید، به همراه آقای دکتر بهرام پروین گناوادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی نوشته احمد کتابی. در بخش قبل آقای دکتر پروین گنابادی راجع به نویسنده این کتاب صحبت کردم و در این بخش میخوام ازشون بپرسم که آقای دکتر منظور از فرافکنی چیه؟ یعنی چی؟
بله، از حضورتون فرافکنی یک سیستم دفاعیه.
بله.
فردی برای انسان روانی است، در واقع اصطلاحی است در روانکاوی و روانشناسی که در اون فرد، در روانکاوی فرد سعی میکنه نقص های خودش رو، کارهایی که کرده به نتیجه نرسیده،
بله،
نقص های خودش رو از خودش دور کنه.
درست.
و بگه که این چیزهایی که بوده تقصیر من نبوده و انگشت اتهام رو به سمت حوادث دیگر یا کسان دیگر بگیره. اگر فرض مثلا میگم بنده نتوانستم در درسی، امروز دانشجوام، نتوانستم در درسی نمره بگیرم، نمره بیارم، این رو میگم مثلا بعد صبح امتحان سردردی داشتم، حالا یک چیلو سردردی داشتم، اینو میذارم اونارا، حالم خوب نبوده، شب قبلش نتونستم بخوابم، هوا سرد بوده، فلان، هزار دلیل میارم که خودم رو تبرئه کنم. یعنی برون فکنیه، یعنی متضادش میشه درون فکنی، میشه برون فکنی، از خودش میاره بیرون، میگه اون نقص مال من نیست، اون چه که در درونش میگذره اون رو نسبت میده به دیگرون و سعی میکنه با این کار اضطراب از خودش دور کنه. تقصیر من نبود که
بله،
فلان اینجوری گفت، من به خاطر این کار کردم، من وظیفه‌مو انجام، همش سعی میکنه گردن دیگرون.
معمولا
این...
در بین دانش آموزان و دانشجویان یه مقداری رواج داره چنین چیزی.
بزرگترم که میشیم با خودمون اینو میاریم.
بله، همینطوره.
یعنی این چیزهایی که ما در کودکی و در جوانی بهش عادت میکنیم، بزرگترم که میشیم همراهمون هست.
پررنگ‌تر میشه.
پررنگ‌تر به شکلای دیگه.
بله.
چرا اینجوری شد؟ شما چرا برنامه رادیویی خوب در نیومد؟ مثلا خوب در نمیدونی، خیلی برنامه بدی بود.
نه آره.
میدونی چرا؟ چون استودیو گرم بود، من اون رو سردرد داشتم.
درسته.
این باز به شکل دیگه ای
ادامه داره،
ادامه داره و منشأ خیلی از اختلاف ها میشه. از یک جایی به بعد، یعنی یه ذره شو میشه شاید پذیرفت، چون بالاخره یه مکانیسم روحیه، شما دست خودتون نیست، شاید اول برون فکنی میکنید بعد میبینید دارید بی‌انصافی میکنید، به انصاف هم خیلی ربط داره، ولی از یه جایی به بعد وقتی زیاد میشه، بعدیش اینه که شما انگشت اتهام رو به سوی کس دیگری میگیرید.
درسته.
و کس دیگر رو متهم میکنید و اتهام بهش میزنید که این باعث شد این کار نشه، و بعد که این کار رو کردید دوباره نقصهای خودتون رو به اون نسبت میدید و برای خودتون یک دشمنی درست میکنید. حالتهای شدیدش که پیش میاد، یعنی یک دشمن روحی برای خودتون درست میکنید بدون این که اون شخص چیز داشته باشه، و بعد باز صفتهای منفی که با اون نسبت میدید. یعنی اگر این فرافکنی کنترل نشه تبدیل به یه امر غیر اخلاقی میشه، اتهام زدن میشه
که خوشایند هم نیست.
اصلا اینجور نیست. اینی که ایشون اومدن نشون دادن توی حکایت ها، تو اشعار، که چه جاهایی مثلا میتونیم بگیم این رفتار از اون طرف سرزده.
بله.
اون رفتار از اون طرف سرزده. تحقیق ذوقی قشنگیه، رفتن گشتن توی ادبیات فارسی، خوندن، دیدن کجا میشه اینو پیدا کرد، چون همه آدم ها این رو دارن. همه این آدم ها این رو دارن، حالا تو جوانترها و کودکی خیلی شدیدتره، در بزرگسالی هم هست، منتها شکلش فرق میکنه. و یه مسئله دیگه اینه که هر چقدر شما پایبند باشید به اصول اخلاقی،
بله،
این رو سعی میکنید کمترش بکنید، کمرنگترش بکنید. اول که اتفاق میفته میگید نه من نبود فلان، بعد میگید نه بابا تو خودت بودی، تقصیر تو بودی، و سعی میکنی یک جور این رو باهاش کنار بیای و بعد ازش در واقع عبرتی بگیرید. اتفاقا آقای دکتر در صفحه 21 و 22 توضیحی راجع به فرافکنی میدن و سعی میکنن که این فرافکنی رو به یه زبان ساده، یعنی اون اصطلاحات فنی و تخصصیشو کنار بذارن و خیلی ساده بگن که فرافکنی نسبت دادن کمبودها، قصورها، تقصیرها، خطا، اشتباهات و انگیزه ها و خواسته های نامطلوب خود است به دیگران یا عوامل خارجی به منظور اجتناب از احساس حقارت، ناکامی، ناخشنودی و گناهکاری. مراد از عوامل خارجی مقولای نظیر قضا، قدر، شیطان، شانس، قسمت، سرنوشت، چشم بد، روزگار این هاست. بعد میگن دو مرحله است. مرحله اول نفی و انکاره، یعنی نفی و انکار تعلق خصوصیات نامطلوب فردی به خویشتن. من تنبلی میکنم، همیشه میذارم دقیقه 90 کارم انجام میدم.
بله.
وقتی اتفاق میفته اولی کاری که میکنم میگم نه آقا این من آدم دقیقه 90 نیستم، اینجوری بوده، این دفعه اینجوری شده اینا. در صورتی که مرحله اولش که انکار کنید. تو مرحله دوم اینه که شما نسبت میدید این خصوصیت رو به دیگران به منظور رهایی از فشار روحی ناشی از احساس کمبود. این نسبت دادن به دیگران اگر زیاد تکرار بشه، عرض کردم، حالت اتهام، تهمت داره و امریست دیگه از حیطه فردی خارج میشه و خیلی زشته.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم و صحبت میکنیم راجع به کتاب فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی نوشته احمد کتابی. لطفاً ما رو همراهی کنید.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم و صحبت میکنیم با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در مورد کتاب فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی نوشته احمد کتابی. خب آقای دکتر پروین گنابادی، در بخش‌های قبل صحبت کردیم راجع به نویسنده کتاب و منظور از فرافکنی و همینطور فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی. اگه موافق باشین در این بخش راجع به فصل‌بندی و محتوای کتاب صحبت کنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر کتابی دو تا مقدمه نوشتن بر کتاب. یک دونه مقدمه بر چاپ اول، یک مقدمه بر چاپ دوم کتاب. و تو اونجا در واقع اومدن توضیح دادن که این رساله حاصل تلاش چندین ساله ایشونه که در واقع سعی کردند یک مفهوم روانشناختی رو در ادب فارسی بکاون، جستجو کنن و نتیجه اون رو با خواننده‌هاشون در میون بذارن. فصل بندی کتابم به این شکل بعد از دو تا چاپ یک درآمده که توضیح مختصری میده راجع به فرافکنی و بعد تعریف و توضیح مفهوم فرافکنی که عرض کردم خدمتتون و بخش اول ردیابی مفهوم فرافکنی در آثار سخنوران متقدم ایران. خب که میان روی سخنوران و شاعران گذشته و بعد از اون میان سراغ سخنوران دوره معاصر. در دوره ما گذشته که وارد میشن اولش با رودکی شروع میکنن و بعد با حکیم ابوالقاسم فردوسی. یکی چیزی که فردوسی خیلی بهش تکیه میکنه و بعد این رو در گلستان به عنوان پند و اندرزی میبینیم، نکوهش عیبجویی و عیبگرایی.
درست.
ببین تو عیب کسان هیچ گونه مجویی که عیب آورد بر تو بر عیبجوی. میگه که اولا دنبال این نباش که عیب دیگرون رو پیدا کنی.
درسته.
چون آدم های عیبجوی زیادی هم هستن که میان عیب دیگرون رو میارن. اگر دنبال این که باشی که عیب دیگرون رو بخوای، بعد باید به این آدم های عیبجو تو بها بدی، چون اینه کارشون اینه. بعد میگه کسی را که اندیشه ناخش بود، بدان ناخشی را که او کش بود، همین خیشتن را چلیپا کند. چلیپا کردن یعنی رسوا کردن. به پیش خردمند رسوا کند، ولیکن نبیند کسا او خیش. تو را روشن آید همین خوبی خیش.
بله.
میگه اما یه چیزه، اون کسی که خودشو بیشه خردمندم رسوا میکنه، آهوی خودش رو، عیب خودش رو نمیبینه. ببینید قبل از این که شما وارد فرافکنی بشید، اون مرحله‌ای که باید عیبجوی دیگران نباشید.
بله.
اصلا سراغ عیب دیگران نرید. خب من سوالم اینه، من اگه سراغ عیب دیگران نرم چی کار میکنم؟ یاها اون موقع است که باید بری سراغ عیب خودت، فکر کنی خودت هم عیب داری. بعد که میری سراغ عیب خودت، اولین کاری که میکنی پرهیز میکنی از فرافکنی.
درسته.
و بعد متوجه میشی که عیبجویی چه کار زشتیه. به قول چیزی که هر که بی هنر افتد
نظر
به عیب کند. خب بعد میاد یک چیزی رو میگه تو شعر مختلف تا میرسه به نظامی. حکایت جالبی هستش.
بفهم.
حکایت عیسی و مردار سگ. اون داستان معروفی که میرسن به یک سگ مرده و جمعیتی جمع شدن دور یک لاشه سگ مرده.
بله.
که همه هم میگن چه بود گندی میده، چرا این چشاش اینجوری فلان.
درسته.
یک دفعه حضرت عیسی از راه میرسه، میگه پای مسیحا که جهان مینوشت، یعنی طی میکرد، نبشتن و در نبشتن، همون در نوشتن،
در نوردیدن. بله.
یعنی طی کردنه. پای مسیحا که جهان مینوشت، بر سر بازارچه میگذشت، گرگ سگی برگذر افتاده دید، یوسفش از چه به در افتاده دید. یوسفش از چه به در افتاده دید یعنی مرده بود. بر سر آن جیفه گروهی نزار، بر صفت کرکس مردار خار. گفت یکی وحشت این در دماغ، تیرگی آرد چه نفس در چراغ. وان دگری گفت نه بس حاصل است، کوری چشم است و بلای دل است. هر کس از آن پرده نوایی نمود، بر سر آن جیفه جفایی نمود. بعد ایشون خلاصه کردن، میگن وقتی نوبت کلام به حضرت مسیح میرسد، کمترین انزجاری ابراز نمی کند، بلکه به تعریف و تحسین دندانهای سگ هم میپردازد. چون به سخن نوبت عیسی رسید، عیب رها کرد و به معنی رسید. گفت ز نقشی که در ایوان اوست، در به سپیدی نچو دندان اوست. اینجاست که میاد چیکار میکنه حضرت مسیح.
بله.
میاد میگه که هیچ عیبی رو تو این مرده نمیبینه، سگ جنازه متعفن.
درسته.
یه سگ افتاده، هیچ عیبی نمیبینه. میاد یه حسنی پیدا میکنه که دندونای ردیف سفیدی دارد. بعد اینجا نظامی نتیجه که میخواد بگیره اینه که میگه آدمیان نباید حتی یک جنازه بوینا که یک حیوان نجسی مثل سگ به قول خودش، توی این هم نباید دنبال ضعف و عیب بگرده و مراقبت باید بکنه از احوال درون خودش. همین حکایت.
بله.
با یه تغییرات کوچیکی در مصیبت نامه عطار اومده که الان یه رفت برگشتی بکنه.
بله.
بهتون خواهم گفت.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. سپاسگزاریم از اینکه همچنان پای رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات نشستید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در دقایق پایانی این برنامه در کنارتون هستیم و صحبت می‌کنیم راجع به کتاب فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی نوشته احمد کتابی. خب آقای دکتر، در دقایق پایانی این برنامه خواهش می‌کنم اگر واسم نکته‌ای باقی مانده راجع به فصل‌بندی و محتوای کتاب بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر کتابی سعی کردن که این مفهوم عیب‌جویی، فرافکنی، اینها رو در حکایت‌های مختلفی نشون بدن.
بله.
و نشون بدن دیدگاه قدما چجوری بوده، دیدگاه معاصرین چجوریه. و اون چیزی که ما در نهایت می‌بینیم اینه که هم قدمای ما هم معاصرین ما واقعا به این نتیجه رسیدن که انسان اخلاق مدار، انسانی که در طول زندگی صفتهای بد خودش رو سعی میکنه جانشین بکنه با صفتهای نیک، یکی از اون کارهایی که حتما باید بکنه پرهیز از عیب‌جویی از دیگرونه.
بله.
و به درون خودش نگاه بکنه. همون حکایت، ببینید حکایتی که نظامی گنجوی از حضرت عیسی آورده است، که همین رو عطار باز با یه تغییرات خیلی کوچیکی میاره. نگاه بکنیم ببینیم چی میگه. آن سگ مرده به راه افتاده بود، مرد دندانش زهم بکشاده بود، بوی ناخوش زان سگ الحق میدمید، هر که بویش را شنید از وی رمید. عیسی مریم چو پیش او رسید، وان سگ افتاده را مرده بدید، همراهی را گفت این سگ آن اوست، وان سپیدی بین که در دندان اوست، نه بدی نه زشت بوی دید او، وان همه زشتی نکویی دید از او، پاک بینی بیشه کن گربنده ای. حرف آخرش اینه.
بله.
پاک بینی پیشه کن گربنده ای. انسان باید پاکی رو ببینه. یک چیزی عرفا میگن، ببینید خیلی مسئله مهمه.
بله.
قبل از این که بریم سراغ یه نکته اینو بگم، عرفای ما میگن انسان وظیفش اینه، اون چیزی که معروف شده به عشق الهی،
بله،
این است که چطور یک انسان وقتی عاشق یک نفر میشه، عاشق جنس مخالفش میشه، ازدواج میکنه، سعی میکنه به اون طرف بگه من همون آدمی هستم که تو میخواستی،
بله،
همون صفاتی که مورد نظر توست در من هست، من متصفم به صفات تو، با خدا هم عشق الهی همینه. خدا مهربانه، میتونی مهربان باشی؟ خدا بخشنده است، میتونی؟ خدا رزاقه، میتونی؟ و خدا ستاره، ستار العیوبه، میتونی ستار باشی؟ عیب دیگرون رو بپوشی؟
بله.
وقتی بتونی عیب دیگرون رو بپوشی حتما عیبهای خودت رو بر میشماری. با این نگاه عرفای ما همیشه سعی میکردن انسان رو به عیب پوشی. واسه همین سعدی هم میگه خدای تعالی میبیند میپوشد، همسایه نمیبیند میخروشد.
بله.
میگه خدا که همه چیز ما رو میبینه سکوت کرده، همسایه که نمیبینید. در چیز دوره معاصر، فقط من اینو میگم، ولی خوانندگان اگه دوست داشتن این کتاب بخونن، در دوره معاصر سراغ یک از شاعران خوشنام بسیار دوست داشتنی میرن، خانم پروین اعتصامی، و اون مناظره سیر و پیاز.
بله.
که سیر که خودش بدبوه، از بوی بد پیاز
گله میکنه،
گله میکنه، و اون مناظره معروفی که هممون خوندیم، محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. که این یه گناه داره.
بله.
مستیه، و ایشون مستی رو در اون میبینه و گناهان خودش که رشوه گرفتن و بدترین چیز نمیبینه. این کتاب سعی میکنه ما رو با این مفهوم فرافکنی آشنا کنه، و وقتی آشنا شدیم و دیدیم چقدر زشته، شاید بتونیم به دیگران اتهامی نزنیم و اخلاق زندگی.
سپاسگزارم از این که در این برنامه صحبت کردین راجع به کتاب فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی، نوشته احمد کتابی. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده علاقه‌مندان به ادبیات این کتاب رو تهیه کنن و سر فرصت مناسب این کتاب رو مطالعه کنن. آقای دکتر بهرام پروین گل‌آبادی، متشکرم از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظ. ممنونم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند، به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم، 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
مهم است
چه آهنگی میشنوید. تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.